حالا اگر انکار هم نکنم ممکنه جنبه‌های دیگر مقفول بیفته.
نه مقفول موندن خیلی طوری نیست، چون به هر حال اگر بخوای همه ابعاد ایشون رو مطرح کنی، اولا که بی هیچ تعارفی نمیفهمیم که بخوایم مطرح کنیم،
این امکان نداره.
اصلا امکان نداره. خب
اما انکار کلمه تندیست میفهم.
مدیح تو سخن گفت، متاسفانه تمام طفل شد پیر. نه میفهمیم، نه مجالشو داریم، هیچ کدوم از اینا ممکن نیست برامون. یعنی اگر کسی بخواد هر آنچه که درباره ایشون هست یا هر آنچه که دانش بشری میتونه بهش برسه، فهم بشری میتونه برسه بهش، مثلا میشه همون موسوعه کبری که گفتم 25 جلد کتاب قطور مثلا. خب طبیعتا همه نمیتونن همچین کاری انجام بدن و کسی هم نمیتونه بخونه یه همچین چیزی رو. خیلی خب، من میام یکی از ابعاد وجودی ایشون رو مطرح میکنم، مثلا فرض بفرمایید بحث عبادت ایشون رو، بحث حضور در اجتماع ایشون رو، بحث مثلا ولایت مداری ایشون، ولایت امام معصوم.
درست.
اون یک بود رو وقتی مطرح میکنم ممکن قلم فرسایی خیلی خوبی هم بکنم، خیلی هم کار تحقیقی بکنم و تا حد توان خودم در حد ظرفیت خودم حتی مطلب رو ادا کنم، اما با تمام زحمتی که کشیدم این دلیلی نمیشود و نشانه این نمیشود که حضرت زهرا این است و جز این نیست.
اینی که من دارم معرفی میکنم،
آره،
گمان میکنم تمامی داستان
یکی از جلوه های حضرت زهرا است، نه بیشتر از این.
حالا چون صحبت کتاب فاطمه است بود و من گفتم حالا تهیجی، شما اشاره درستی داشتید. حالا نمیدونم دکتر شرطی در این کتاب این ادعا رو داشته باشه، ولی هر کسی ادعا بکنه که کل داستان رو دارم بازگو میکنم با توجه به ذات پدیده،
کار قشنگشون اینه که میگه اگر بگویم فاطمه این است، هست، ولی فاطمه این نیست.
این
تعبیر رو چندی مورد داره دیگه، اگر بگویم مادر حسن این است، این هست، ولی فاطمه فقط این نیست، اگر بگویم همسر علی، یه عالمه داره اینجوری.
بله، ولی فاطمه فاطمه است.
فاطمه فاطمه است و همه آنچه که ما میگوییم نهایتا بخش کوچکی از فاطمه است. من این توضیح رو در تأیید فهم دکتر شریعتی و این جملات دکتر شریعتی عرض کردم.
بله کاملا پیداست. آقای دکتر، بعد مجالمون رو به پایان، در یک دقیقه اگر نکته یا کتاب دیگری میخواید معرفی بفرمایید یا
ممنونم از برنامه خوبتون، دغدغه خوبتون و ممنونم از فرصتی که من دادید. انشالله که خدا به همه ما معرفت فاطمی عنایت کند، حضرت صدیقه رو فقط در حجاب، فقط در سیاست، فقط در اجتماع، فقط در خانه‌داری، فقط در الگوی زنان بودن حصر نکنیم، حبس نکنیم و بدانیم که فاطمه خیلی بزرگتر از آن است که قابل شناخت باشد برای ما.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. گفتگوی جناب آقای خالصی رو شنیدید با جناب آقای دکتر رضا بیات، مدیر مؤسسه ادب پژوهی شیعی سلیس، درباره موضوع ام ابیها در آینه کتاب. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ با ما همراه باشید.
ساعت 2 بعد از ظهر هر روز مادر و پسر در ساحل
زندگی آنان در هنگام کوچ، گاه در یک خانه و یا حتی در جریمه
قطره از خون او بریزی، به موجب آن
کلی فرق کرده بود.
خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری رادیو فرهنگ برگزار می کند.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
برای خرید کتاب به این تارنما مراجعه کنید:
www.tehranbookfair.ir.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
شبتون بخیر. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588 دو صفر شماره های تلفن های ماست.
Oh, oh, oh.
براتون آرزوی سلامت داریم هموطنان عزیز و ارجمند. باز هم همراه میشیم با جناب آقای خالصی، کارشناس برنامه‌مون، تا ادامه صحبت‌های مجملشون رو بشنویم. بفرمایید آقای خالصی، با شما هم
بحث تفصیل و اجمال در مورد کتابی خاص، حالا عرض ملکوت اگر در نظر بگیریم، بذارید من یه درجه عقب‌تر برم، یه گام رو فراتر برم و بگم که ببینید، ما در بررسی عقاید و باورها و گزارهای اعتقادی میتونیم از تاریخ استفاده بکنیم. آقای دکتر بیات اشاره کردن در دو بخشی که ایشون کتابهایی که معرفی میکنن، یک بخش تاریخ بود که خب در اونجا در تاریخ علم تاریخ لوازم و ابزاری داره، مثل سندشناسی، مثل رجال، درایت الحدیث و هر کدوم از اینها زیر شاخه‌هایی دارند و تاریخ نگری ویژه است. بخش دیگری که آقای دکتر باید اشاره کردن بخش ادبی بود، به نوعی بیان عواطف و احساساتی که یک فرد باورمند داره نسبت به حضرت فاطمه، حالا یا در موضوعات عقیدتی دیگر. اما هانری کوربنی که من حالا در اول برنامه گفتم متفاوته. یکی این که هانری کوربن فرض بفرمایید مثلا جرداغ نیست. جرداغ تاریخ نگره و بر اساس متون تاریخی اومده از عقاید شیعی صحبت کرده و تمجید کرده. هانری کوربن یه فیلسوفه. فیلسوف روش برخوردش با واقعیت و با حقیقت متفاوته. در نگاه هانری کوربن به حضرت فاطمه زهرا ما تعابیر و اصطلاحات میبینیم که با دانش تاریخ و با تاریخ نگری و با تاریخ نگاری نمیتوان تأیید کرد و نمیتوان رد کرد، چون حوزه اصطلاحات و حوزه واژگان و تعابیر و به تعبیر قدما انگیزه ها متفاوته. یعنی انگیزه، روش، انگیخته یا به تعبیر امروزی متد کاملا متفاوته. هانری کوربن میگه که حضرت فاطمه زهرا به نوعی احتجاب حقیقت هست در تاریخ.
در این کتاب ذکر شده که چه مراحلی طی شده تا هانری کوربن به این باورمندی برسه، یا فقط اون باور رو به تصویر کشیده و نوشته؟
در این کتاب خاص، اگه منظورتون کتاب عرض ملکوته، نه، هانری کوربن فقط عقاید خودش رو توضیح داده. یعنی تصویری که میسازه، تصوری که میسازه بر اساس متون. البته من چند بار گفتم کتاب عرض ملکوت تفسیری است که هانری کوربن داره بر اساس متون شیعی پیش از خودش، که حالا این کتاب هم البته کتاب قدیمی 1358 انتشارات توری منتشر کرده و کتابی که من دارم مقدار صداشم زیاده به خاطر این کاغذا، از فرض بفرمایید داوود قیصری گرفته شمس لاهیجی، ملا صدرا، عبدالرزاق لاهیجی، محسن فیض کاشانی و بسیار دیگر، سهروردی و ابن عربی و دیگران.
نتایج اون باورمندی، اون خود اون باورمندی رو در این کتاب به نگارش در مراحل رو ننوشتن.
نه مراحل، نه، چون مرحله نیست. تو همین که میگیم مراحل، شاید مثلا تصویر زمانی به ذهن ما بیاد. ببین هانری کوربن میگه تمامی متون، حالا اسم نویسندگان رو من آوردم، اینا رو در کنار هم میسازه، به تعبیر امروزی های پازل میسازه.
بله.
پازلی که هر بخش دیگر رو تایید میکنه. ما در تاریخ نگری، من یه مقدار شخصا خانم استختبار متهم و منتسب هستم به تاریخ ستیزی، این گونه هم نیست البته، من مشکلی با تاریخ ندارم، منتها تاریخ در هر صورت خود علمای تاریخ گفتن علم ظنی، گمانی یا حتی استحسانی است. یعنی در تاریخ ما با روش‌های عینی مواجهیم و شاید با منازعاتی که هنوز هم ادامه داره، منازعات تاریخ نگری. اما در نگاه باطنی و عرفانی، یعنی شما مبدع رو تفسیر عرفانی از شخصیت حضرت فاطمه بگیرید تا مبدع رو تاریخ نگری بگیرید، کاملا متفاوته. به نظر من هر دو حوزه باید باشه و هست. یعنی حتی اگر هانری کوربن هم منکر تاریخ باشه یا خواهان الغای تاریخ باشه، دست ایشون که نیست. در همین گفتگوی که ما با دکتر باید داشتیم، ایشون هم اشاره کردن به چندین کتاب تاریخی و کتاب شناسی های تاریخی، یعنی چندین کتاب شناسی تاریخی در مورد حضرت وجود داره. اما اگر هانری کوربن میگه احتجاب حقیقت، یا مثلا میگه بخش تاریک تاریخ انسان، این کلمات، این واژگان فقط و فقط با تصورات و تصدیق و رد کردن کلامی میتونه مواجه باشه. یعنی ما بر اساس تاریخ نمیتونیم بگیم این سخن درست است یا درست نیست. این نوع نگاه، میخوام بگم هر بخشی از این اگر همدیگر رو تایید بکنند، آنگاه ما یک شمای کلی از شخصیت حضرت فاطمه خواهیم داشت که همون ابتدا هم گفته شده که یک رازه. یعنی حقیقت در حجاب قرار میگیره، به تعبیری احتجاب حقیقت.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای خالصی. 18:17 است. برنامه زندگی هفت اقلیم رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در ادامه قرار گفتگویی داریم با جناب آقای مجید جعفری اقدم، مدیر آژانس ادبی پل، و قرار هست با ایشون درباره انتشار فصلنامه نشر در ایران گفتگو بکنیم. جناب آقای مجید جعفری اقدم، سلام ما رو پذیرا باشید. به هفت اقلیم رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی خیلی متشکرم، سپاس فراوان. جناب آقای خالصی، کارشناس برنامه، اینجا در استودیو حاضر هستند و با شما راجع به فصلنامه نشر در ایران و انتشارش صحبت میکنم. بفرمایید.
جناب جعفری اقدم، سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
خوشحالم جناب آقای خالصی،
درود بر شما.
منم سلام دارم.
بزرگوارید. آقای جعفری اقدم، ما شماره ششم رو از این مجله شاد هستیم که منتشر شده، البته انگلیسی زبان. بود این هم اول داستان بگیم که این مجله انگلیسی است و نشر در ایران. توضیح بدید که حالا در مورد این شماره خاص، البته که بیشتر چه محتوایی داره؟ آیا اخبار نشر فقط هست؟ من یه مروری کردم، دیدم هم خبر، هم مقاله هست، هم توصیفه. آیا سفارش میدید؟ اخبار رو چگونه انتخاب میکنید؟ توضیحات شما رو میشنویم آقای اقدم.
بله، عرض کنم خدمت شما، ما در مؤسسه خودمون که وظیفه ذاتیش و سازمانیش معرفی آثار ایرانی و اسلامی و همچنین قابلیت های بازار نشر کتاب ایران به جهان است، از ابزارها و بسترهای مختلف استفاده میکنیم.
بله.
که انتشار مجله یکی از اونها هست. کاتالوگ هست، بروشور هست، استفاده از امکانات مجازی هست، افرادات مجازی هست، حضور در نمایشگاه ها هست، رویدادها هست. حالا مجله یکی از اینه. این مجله،
آژانس ادبی پل، کارهای متعددی میکنه، از جمله این نشریه.
بله بله، این نشریه یکی از به اصطلاح ابزارهایی است که ما برای معرفی کتاب و نشر ایران در جهان استفاده میکنیم. این مجله رو که عنوان انگلیسیش از پابلیشینگ این مگزین، از شبت خدمت شده پابلیشینگ این ایران مگزین.
بله.
این مجله آخر هر فصل سعی میکنه که اتفاقات و رویدادهای نشر ایران در جهان رو به اصطلاح اطلاع و توجه مخاطبین خارجی برسونه.
صحیح.
از این رو ما در این مجله بخوام تیتروار بگم خدمتتون که
بله،
محور به اصطلاح انامی و فهرستا چیه. معمولا یه مقاله داریم که سعی میکنیم این مقاله در خصوص ظرفیت ها و قابلیت های نشر ایران باشه که کاربردی باشه و قابل استفاده مخاطبین خارجی، منظور به مخاطبین خارجی، آژانس های ادبی، ناشران خارجی و همچنین علاقمندان خارجی یا خارجیان علاقمند به کتاب و زبان ادبیات ایران هست.
بله.
بعد یک مصاحبه داریم که این مصاحبه رو سعی میکنیم با ایرانیانی که ایرانیان، باز منظورم تصویرگر یا مترجم یا ناشر یا نویسنده یا حتی ناشران خارجی یا مترجمان خارجی که روی کتاب ایرانی کار کردن، مصاحبه‌ای داشته باشیم و نظر اونها رو در مورد کتاب ادبیات ایران ببینیم. بعد گزارشی داریم که سعی میکنیم از اتفاقات بازار نشر ایران، رویدادهایی که اتفاق میفته، اونهایی که یا اون بخشی که مورد توجه و استفاده ناشر خارجی میتونه قرار بگیره، مثال عرض میکنم. مثلا در این شماره ویژه اومدیم کتابهای پرفروشمون رو، بستلرهای بعضی از ناشرانمون رو معرفی کردیم که در فصل گذشته کدوم کتابها در ایران پرفروش بودن.
صحیح.
یک بخش دیگر هم هست برای بعضی کتابهایی که توجه بیشتری داریم، کتابهای ایرانی، دو صفحه اختصاص میدیم تحت عنوان ریویو یا نقد و بررسی کتاب. که در واقع میخواهیم توجه بیشتری در مرکز توجه خواننده مجله قرار بگیره.
این نقد و ریویو ها که میگه در این بخش خاص، وقت توسط هیئت تحریریه نشریه نوشته میشه یا انتخاب میکنید از نقد و بررسی که تو مجلات منتشر شده توی مثلا فصل گذشته؟
فرق میکنه، بعضی جاها رو سفارش میدیم، یعنی توضیحی هست. بخصوص ما رو کتابهایی کار میکنیم که حالا در فارندس خدمتتون عرض کنم که
بله،
نزدیک به 100 تا ناشر نویسنده ما قرارداد داریم، نمیشه ایرانی کتاباشون در دنیا مطرح بکنیم. سعی میکنیم از کتابهایی که یعنی شاید نزدیک به 1000 عنوان کتاب رو داریم کار میکنیم، بعضی از این کتاب ها از در ما فکر میکنیم که بازار جهانی بیشتر طالبش باشه، اینها رو یا سفارش میدیم که نقد و بررسی بنویسن یا جمع‌آوری میکنیم.
یعنی از هر دو روش استفاده میکنیم. بسیار
عالی. بله. از سر خدمت شما. باز در هر شماره یکی از نویسنده های برتر ایرانی رو به خصوص اونهایی که کتاباشون به نوعی در خارج ترجمه چاپ شده معرفی میکنیم، بیوگرافی نویسنده رو میگیم و چند تا معمولا 5-6 تا هم از آثار برترش رو معرفی میکنیم. در هر شماره یکی از ناشرهای برتر ایرانی رو باز به خصوص ناشرهایی که حضور بین المللی زیاد دارن و یا کتابهایشون رو در خارج کپی رایتش فروختیم یا ناشرهای خارجی بیشتر استقبال کردن رو این ناشره رو معرفی میکنیم با عناوین برترشون. تقریبا در هر شماره چیزی حدود 15 عنوان کتاب باز ایرانی رو به صورت خیلی خلاصه باز معرفی میکنیم. باز این کتاب ها میتونه دو حالت داشته باشه، یا از کاتالوگمون انتخاب میکنیم کتاب هایی که فکر میکنیم مناسب این فصل هست، این سال هست، این فضا هست، و یا اینکه کتاب هایی که ناشرا به نویسنده ها سفارش میدن که کتابشون رو ما در مجله کار بکنیم از اونها انتخاب میکنیم. و نهایتا این که خبرها و رویدادهایی که در ایران اگر سابقه بین المللی داشته باشن یا کتابهایی که یا اتفاقات خبرهایی که راجع به نشر کتاب ایران در خارج اتفاق افتاده، اینها رو هم پوشش میدیم. یعنی در 3 ماه یعنی قبل از انتشار مجله در واقع آمار اینها رو داریم که کدوم کتاب ایرانی در کدوم کشور مثلا ترجمه شده، چاپ شده، کدوم نویسنده، کدوم تصویرگر جایزه برده، اینها رو سعی میکنیم پوشش بدیم.
بسیار.
این در واقع فهرستمون.
یعنی به نوع این نشریه فقط تبلیغی نیست، هرچند تبلیغ هم داره، اما گزارشی است از وضعیت نشر امروز ایران. البته با توجه به توضیحات شما یه نگاهی هم که به این نشریه داشتیم کاملا پیداست که اهداف مشخص عینی هست، یک راهکار و رویکرد شفاف و واضح. به صورت چاپی هم منتشر میشه یا فقط مجازی؟
بله، جناب خالصی مجله دو مثلا چی میگن اون پرزنتش، یعنی به طور که بگیم ارائهش دو حالته، یکی الکترونیکی مجله هست که هر شماره رو به بیش از 2000 تا ناشر و آژانس و مؤسسات در دنیا ایمیل میکنیم و اینطوری هم نیست که فله ایمیل بشه، یعنی هر کس رو احترام میذاریم، به اسم و مجله رو پیوست میکنیم.
بله.
و در نمایشگاه های کتاب یا رویدادهایی که حضور فیزیکی داریم در اونجا نسخه چاپیش رو توضیح میکنیم که امسال در واقع این توفیق رو به جهت این پاندمی اینا که نداریم.
بله.
سعی میکنیم در نمایشگاه های مجازی که شرکت میکنیم در نمایشگاه مجازی این مجلمون رو هم به نوعی ارائه بدیم.
بسیار عالی، امیدوارم موفق. آقای
خالصی ببخشید فقط یه نقطه هم بگم که از استقبالی که بفهم. از این کار میشه و ما رو خیلی خوشحال میکنه اینی که تا حال اگر دقیق بگم 64 تا ناشر و آژانس ادبی خارجی آبونه شدن به این مجله.
خیلی مهمه. بله بله
بله. و دقیقا پیگیری میکنن، حتی اگر مثلا ما با تأخیر مجله رو بفرستیم پیگیری میکنن که ادامه مجله مثلا چی شده.
دیشب گفتگوی شما رو میخوندم، آخرین گفتگوتون رو که به همین اشاره کرده بود، واسه همون خیلی جذاب بود که یک آژانس ادبی در خارج از کشور، حالا یا ناشر یا آژانس ادبی، پیگیر وضعیت نشر در ایران به دلیل همین زحمتی که شما در این نشریه دارید. امیدوارم موفق باشید، ما استمرار این نشریه رو ببینیم، وضعیت کرونا هم تموم بشه، بتونیم به صورت چاپی و مکتوب و کاغذی هم نشریه رو داشته باشیم، هر چند به زبان انگلیسی است. تشکر فراوان جناب جعفری.
ممنون.
خیلی متشکرم.
استفاده کردیم.
سپاسگزارم. گفتگوی جناب آقای خالصی رو شنیدید با جناب آقای مجید جعفری اقدم، مدیر آژانس ادبی پول، درباره انتشار فصلنامه نشر در ایران. خب جناب آقای خالصی، به پایان فرصت برنامه امروز هفت اقلیم رسیدیم. خیلی خیلی متشکرم که همچون هفته‌های گذشته یاریگر ما بودید در این برنامه.
خواهش میکنم، انجام وظیفه بود.
خواهش میکنم، سپاس فراوان از اینکه امروز هم با برنامه خودتون هفت اقلیم رادیو فرهنگ همراه بودید. ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار. ممنون و سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ برای ارائه و اجرای برنامه زندگی هفت اقلیم. نزدیک میشیم به ساعت 18:30 و در ادامه برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه رادیو کتاب باشید به مدت 24 دقیقه.
رادیو کتاب، با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، در برنامه این هفته اثری ارزشمند از استاد شهید مرتضی مطهری با عنوان خدمات متقابل اسلام و ایران را برایتان بازخوانی می‌کنیم. دیشب در اولین قسمت بازخوانی این اثر شنیدید که استاد درباره منظور و هدف خود از سخنرانی هایی تحت عنوان خدمات متقابل اسلام و ایران و انگیزه چاپ آنها به صورت کتاب سخن گفت و عنایت مردم با آن سخنرانی ها و طبعا کتابی که پس از آن به چاپ رسید را معلول علاقه ایرانیان به مسائل مشترک اسلام و ایران دانست. استاد وجدان جمعی ملت های گوناگون را زائیده نیروی فراتر از شرایط اقلیمی، نژادی، زبان مشترک، سنن و آداب تاریخی و فرهنگی مشترک برشمرد. ادامه این بحث را در دومین قسمت برنامه این هفته تقدیمتان می‌کنیم با این توضیح که محمد باقر رضایی آن را تنظیم رادیویی کرده و بنده بهروز رضوی راوی آن هستم. ما می‌بینیم در آن زمان که مردم الجزایر با استعمار فرانسه جنگ آزادی بخش خود را شروع کرده بودند، یا اکنون که مردم فلسطین برای احیا و احقاق حقوق و هستی انسانی خود مبارزه می‌کنند، عناصر متعارف ملیت از قبیل زبان مشترک و عناصر تاریخی و اقلیمی و اقتصادی در نزدیکی و تفاهم افرادشان مؤثر است. ولی در این حال می‌بینیم در اقصانقاط عالم هم مردمی دیگر به همان اندازه یک فلسطینی دلشان برای پیروزی آنان می‌تپد. نوعی وحدت و پیوند قلبی و آرمانی همه این مردم مختلف را به یکدیگر پیوند می‌دهد. وحدتی که گاه دسته ای از افراد را وادار می‌سازد زن و فرزند و محیط و مملکت خود را فراموش کرده با طی هزاران فرسنگ را به جمع آنان بپیوندند و حتی در آنجا شهید شوند، در حالی که نه زبان مشترکی دارند و نه فرهنگ و تمدن و سابقه تاریخی واحدی. تمام دردهایی که تا این زمان موجب و موجد ملت‌ها گردیده از رسیدگی با آنها را با هم مقایسه کنیم، عامل مشترکی در آنها می‌یابیم. عامل مشترک در همه دردها و آرمان‌های ملی همین احساس و اراده نفی ظلم و طلب عدالت است. چرا در روزگار محرومیت‌ها و چشیدن طعم ظلم و تجاوز ملیت به وجود می‌آید؟ زیرا به روزگار گرفتاری ها و محرومیت ها و ایام تلاش و مبارزه برای رهایی از این وضع است که آدمی خود و فطرت و حقیقت خود را کشف می کند و ارزش ها و فضایل انسانی برای او مطرح می شود. آدمی وقتی در برابر ظلم و جنایت و فساد و کفر قرار گرفت و از آنها رنج برد، شوق عدالت و حقیقت در او بیدار می شود و این هاست که جمع کننده است و صفت وحدت بخشیدن دارد. انسان آنچنان موجودی است که در اعماق وجدان خود عاشق عدالت و تقوا و حق است و این عشق در هر زمان و مکانی به رنگی و به شکلی ظهور و بروز کرده است، به قول نویسندگان غربی داعیه‌های انسانی و مترقی. همین مایه و جوهر است که چون به قالب جماعتی از مردم تزریق شد، آن را به حرکت و پویایی و تکامل دست جمعی و فرهنگسازی و سنت آفرینی برمی انگیزد که همه اینها ظواهر استقلال و تمایز یک ملتند. اکنون در منطقه کم و بیش وسیع از این جهان ملت‌هایی را می بینی که زبانها و سنن و نژاد مختلف دارند و در شرایط اقلیمی و جغرافیایی گوناگونی به سر می برند و واحدهای سیاسی یا دولتهای متعددی تشکیل دادند که همه از هم جدا و مستقلند. اینها کشورهای اسلامی این دنیا هستند. معیارهای کلاسیک و غربی ملیت اینها را از هم جدا می کند و آنها را همانقدر نسبت به هم بیگانه می خواند که کشورهای دیگر را نسبت به آنان. هر یک از اینها باید از هم جدا و بیگانه باشند و این جدایی و بیگانگی هم خود تبعاتی دارد که شاهد آن هستیم. ولی علی‌رغم اختلاف ظاهری، عناصری از وحدت را در میان این جماعات مشاهده می کنیم. در میان این مردم گوناگون یک عامل مشترک و بسیار چشمگیر و بارز می یابیم که همان اسلام است و اسلام هم دنیایی است سرشار از فرهنگ و سنت.